بسم الله الرحمن الرحیم. سطح 194، سطر اول. قال وقد تتضاعف هذه لبعض الاعضاء. در قوای نباتیه بحث داشتیم که به سه قسم قاضیه و نامیه و مولده تقسیم شدند. بعد از اینکه یک بحث مشترکی در اینها کردیم، به بحث در باره قاضیه به تنهایی پرداختیم. گفتیم که قاضیه چهار تا قوه در اختیار دارد که عبارتند از جاذبه و ماسکه، هاضمه و دافعه. الان میخوام بگیم که این چهار تا قوه در بعض اعضا مضاعف میشن، یعنی در بعض اعضا دو تا جاذبه وجود دارد، دو تا ماسکه، دو تا هاضمه و دو تا دافعه. این چهار تا در بعض اعضا مضاعف میشن، یعنی از هر کدومشون دو تا موجوده. اون عضوی که این چهار تا قوه رو مضاعف دارد معده است. معده هم غذای اعضای بدن رو فراهم میکنه، هم خودش غذا میگیره، چون معده یکی از اعضاست دیگه، اونم احتیاج به غذا گرفتن داره، اونم تحلیل میره، باید ترمیم بشه. پس دو تا کار انجام میده، یکی غذای کلیه اعضای بدن رو تامین میکنه و دیگر اینکه خودش غذا میگیره. برای گرفتن غذای خودش احتیاج به این چهار قوه هست، برای تامین غذای سایر اعضا هم احتیاج به این چهار قوه هست. به این جهت است که این چهار تا قوه در معده مضاعف وجود داره. در معده یک قوه هست که غذا رو جذب میکنه، که کل غذاهایی که خورده میشه به وسیله اون جاذبه به سمت معده جذب میشه. درسته حالا قوه بلعم داریم، خود قوه بلعم جاذبه رو کمک میکنه و فشاری بر این غذا وارد میکنه تا وارد معده بشه، ولی جاذبه معده اون غذا رو میکشه. بعد این غذا در اونجا، یعنی در معده، امساک میشه، حفظ میشه، نگه داشته میشه. بعد قوه هاضمه میاد روی اون غذا کار میکنه، فعل و انفعال انجام میده، به طوری که این غذا رو گفتیم تبدیل میکنه به کیموس و کیلوس. چه کیلوس و کیموس آماده هستن که خون شوند و از طریق خون وارد بقیه اعضا بشن و در بقیه اعضا تبدیل بشن به گوشت، پوست، استخوان یا هر چیز دیگری که لازم بود. پس قوه ماسکه این غذا رو در معده نگه می‌داره تا قوه هاضمه روی این غذا فعالیت کنه. خود قوه هاضمه هم رو غذا فعالیت می‌کنه و غذا رو آماده می‌کنه برای اینکه به سایر بدن منتقل بشه، یعنی از طریق سایر بدن جذب بشه. بعدم دافعه ای توی این معده هست که غذا رو بیرون نمی‌ریزه، غذا رو میده به کبد، دفع می‌کنه به کبد، کار دافعه رو انجام میده، ولی غذا رو از بدن بیرون نمی‌کنه، غذا رو از معده به سمت کبد سوق میده تا در کبد کارهای دیگر غذا انجام بشه. پس توجه میکنید که در معده چهار تا قوه وجود داره که این چهار تا قوه عملشون رو نسبت به غذایی که میخواهد به سایر اعضای بدن بره اجرا میکنند، روی کل غذا اجرا میکنند. پس چهار تا قوه در معده وجود داره برای کامل کردن غذای کلیه بدن. همین چهار تا قوه هم در خود معده وجود دارد تا کار تغذیه معده را انجام بده. یعنی غذای جذب معده میشه برای اینکه تحلیل رفته های معده رو ترمیم کنه. این غذا در معده انساک میشه، نگه داشته میشه. هاضمه معده روی این غذا کار میکند تا این غذا شبیه به خود معده بشه، بعدم جذب معده میشه و در زمینه معده میشه که تحلیل رفته‌هاش ترمیم بشه و آخر سر اون که باقی مونه دفع میشه، از بدن بیرون میشه. توجه میکنید که در معده دو بار کار انجام میشه، یک بار برای غذایی که باید به سایر اعضای بدن منتقل بشه، یک بار برای غذایی که خود معده باید بگیره. به این جهت معده این چهار تا قوه رو مضاعف داره، یعنی دو تا جاذبه داره، دو تا ماسکه، دو تا هاضمه و دو تا دفعه. صفحه 194 این سطر اول. قال مصنف: وقد تتضاعف هاذهی لبعض الاعضا. هاذهی یعنی این چهار تا قوه که خادم قاضی هستند، یعنی جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه، اینها گاهی متضاعف میشوند لبعض الاعضا. برای بعض اجزا دو برابر میشن، یعنی دو تا وجود دارن. اون بعض اجزا از که هم میده است. اقول و قد تتضاعف و هاذه القوا لبعض الاجزا کل میده. این قوا گاهی برای بعض اجزا متضاعف میشه، مثل مثلا میده. کاف کل میده آیا به عنوان مثال آمده یا برای بیان فرد منحصر آمده؟ آیا غیر از معدم اعضایی داریم که این قوا درش متضاعف بشند، یا اینکه منحصرا این تضاعف در معده انجام میشه؟ اگر غیر از معده هم عضوی داشته باشیم که این تضاعف درش باشه، کافی کلمه کاف مثاله. یعنی معده به عنوان مثال ذکر شده، نه به عنوان اینکه منحصراً او باشد که قوای مضاعف رو داشته باشه. اما اگر عضو دیگری نداشتیم، کافر کلمده میشه کافر انحصاری، یعنی مثال میشه مثال انحصاری. عضو دیگر در بدن داریم که این قوا رو مضاعف داشته باشه و اون کبده. کبد هم در مسیر غذای کل بدن قرار میگیره، یعنی غذای کل بدن که میخواد از معده وارد بره پخش بشه در اعضا، باید قبلا وارد کبد بشه، بعد از کبد پخش بشه در جاهای مختلف. اصطلاحا میگن کبد گمرک بدنه، یعنی هر چیزی که جزء سموم و مضرات تو کبد تشخیص داده میشه و جدا میشه. غذای بدون ضرر باید به بقیه اعضای بدن جذب بشه. پس باز کبد دارای چهار تا قوه هست برای رسیدگی به غذای کل بدن، و چهار تا قوه هم برای رسیدگی به غذای خودش، چون خودش هم بالاخره تحلیل میره، احتیاج به ترمیم پیدا میکنه. پس در کبد هم ما این قوای چهارگانه رو مضاعف داریم. بنابراین کلمه به عنوان مثال ذکر شده، نه اینکه منحصر باشد این مضاعف بودن به معده. مضاعف بودن در معده هم یافت می شود، در بعض اعضایی هم یافت می شود. ما الان بیان نمی کنیم که این قوه چه قوه‌ای هست. این مثلا دو تا جاذبه واقعا دو تا هستن یا یکی هستن که دو تا کار انجام میدن، این الان بیان نشدیم. میشود که دو تا باشند، میشود یکی باشد که دو تا کار انجام دهد، ولی قانون مقبول در فلسفه بیان میکند که قوه بسیطه بیش از یک کار انجام نمیده. پس جاذبه یک کار بیشتر انجام نمیده. اگر تونستیم ثابت کنیم که کاری که روی غذای تمام بدن انجام میشه و روی غذای خود معده انجام میشه واحده، میتونیم بگیم که یک جاذبه کار انجام میده. ولی اگه نتونستیم بگیم کار واحده، نمیتونیم بگیم قوه واحد دو تا کار انجام میده، باید دو تا قوه درست کنیم. عبارت ایشون هم میفهماند که دو تا قوه است. تضاعف معناش اینه که دو تا قوه است. تضاعف رو به فعل نسبت نمیده، نمیگه یک قوه است فعلش مضاعفه، میگه خود قوه مضاعف میشه. پس معلوم میشه که دو تا جاذبه داریم، دو تا ماسکه داریم، دو تا دافعه و دو تا هاضمه. تو معده دو تا از این قوه هستن، نه یک قوه، نه یکی باشد دو کار انجام دهد. کلمه دکلتی تجذب به قوتها غذا کلیه بدن را، و یک قوه دیگری است، قوه دومی است که تمسک و غذا رو هناک، یعنی باز در معده. سوم قوه است که تغییر و غذا رو به کیلوس و کیموس که صلاحیت دارد دم و خون شود، که این قوه سوم قوه جاذب بود، قوه هاضم است. ولتی یعنی قوه چهارمی داریم که تدفع و این غذا رو الی کبد، که در کبد آماده بشه برای جذب به سایر اعضا. خب این چهار تا قوه توجه میکنید، جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه، رو غذای کلیه بدن کار میکنند، به غذای معده کاری ندارن. البته در ذهن غذای معده هست. بعد و فیها یعنی در معده، ایزن یعنی علاوه بر این چهار تا قوه، چهار تا قوه دیگه هم هست. یکی قوه جاذبه است که جذب میکند آن چرا که معده به اون چیز تغذیه میکند، که غذای کل بدن نیست، غذای خود معده است خاصتا، یعنی فقط همون ما تغذیه معده خاصتا رو جذب میکنه. قوه دیگر داریم که در معده هست، که این غذای خاص معده رو امساک میکنه، قوه ماسکه است که غذای خاص معده رو در معده امساک میکنه. سوم در خود معده قوه ای داریم که هاضم است، یعنی غذا رو تغییر میده، به شکل معده در میاره و جذب معده میکند، یعنی بالاخره ترمیم میکنه معده رو. قوه چهارمی در معده داریم که اضافات غذا رو دفع میکنه. پس توجه کردید که در معده این دو تا، این چهار تا قوه، دو تا مضاعف، دو تا وجود داره، این مضاعف وجود داره، از هر کدوم از این چهار تا قوه دو تا وجود داره. این مطلب تمام شد. مطلب بعدی درباره قوه نامیه است. ما درباره قوه قاضیه دو تا بحث مطرح کردیم. یک بحث جلسه قبل خوندیم و گفتیم دارای چهار تا خادمه. یه بحث هم الان خوندیم که این چهار تا خادم در بعض اعضا مضاعف میشه. این بحثی بود که درباره قاضیه ما داشتیم. درباره نامیه بعد از این که توضیح دادیم که وجود دارد و کارش چیست، یه بحث دیگر داریم و اون اینه که نامیه کارش نموه. آیا نمو که برای بدن حاصل میشه با چاقی که اونم برای بدن حاصل میشه فرق داره یا نه؟ آیا چاقی هم کاریست که نامیه انجام میده، یا کار نامیه همون نموه؟ یا به عبارتی دیگر نمو که کار نامیه است با سمن و چاقی فرق میکنه یا یکیه؟ جواب میدن فرق میکنه. نموب رو قبلا ما توضیح دادیم، عبارت هست از ازدیاد بدن در اقطار ثلاثه علت تناسب، به طور متناسب بدن در اقطار ثلاثه اضافه می شود. یعنی جسمی از بیرون به قسمت‌های از بدن متصل میشه، منظم میشه، بعد از اینکه اون جسم بیرونی تبدیل به این نوع از عضو شد، منظم میشه به این عضو و این عضو رشد میده. این نموه، اما سمن این نیست، چاقی این نیست. انسان های دلیل و شاهد این که چاقی با نمو فرق میکنه اینه که انسان هایی که در سن فیلی هستند که قوه رشدشون متوقف شده، قوه نامی هستند که یه فعالیت نداره، نمو به بدن نمیده، گاهی میبینیم اینا چاق میشن. نمو تعطیل شده ولی چاقی هست، پس معلوم میشه این دو تا فعلا یکی نیستند. اگر یکی بودن با تعطیلی نمو باید چاقی هم تعطیل میشد، یا اگر چاقی در سن بالا حاصل میشد نمو هم باید در سن بالا حاصل میشد، در حالی که در این سن نمو حاصل نمیشه، اعضا خوش شدن دیگه قابل رشد نیستن ولی چاقی حاصل میشه. پس نمو با سمن یعنی با چاقی فرق داره. گذشته از اون که جلسه قبل گفته شد که چاقی اضافه شدن علت تناسب نیست، اما نمو اضافه شدن متناسبه، یعنی نمو باید هم در عرض باشد، هم در طول باشد، هم در عمق باشد، به طور متناسب باید این ستا رشد کند. اما در چاقی ممکنه فقط در عرض باشه، در عمق و طول نباشه، یا فقط در عمق و عرض باشه، در طول نباشه. تناسبی که ما در نمو شرط میکنیم در چاقی شرط میکنیم. این جهت اول برای فرق بین نمو و سمن. جهت دوم همینیست که الان گفتیم، که در وقتی که قوه نامیه متوقف میشود و نمو تمام میشود میبینید که سمن اتفاق میفتد، پس معلوم میشه که نمو غیر سمن. در مقابل نمو زبول رو داریم. زبول به معنای لاغری نیست، زبول به معنای مقابل رشده. دیده شده که بعضی ها مثلا قدشون بلنده، سنشون که بالا میره قد از اون بلندی کوتاه‌تر میشه، که قد کوتاه میشه، تن باریکتر میشه، به صورت متناسب بدن ناقص میشه، به صورت متناسب. در نمو به صورت متناسب زیاد میشد، در زبود به صورت متناسب کم میشه. هزال هم داریم، هزال یعنی لاغری، لاغری در مقابل چاقی. این دیگه درش تناسب شرط نیست. یه دفعه میبینید در یکی از اخطار سلاسه بدن کم میشه، اینه بهش میگیم لاغری. کوتاه نمیشه اما باریک میشه، این بهش لاغری میشه. نه همه بدن، هم ممکن است یه قسمت، ولی همه بدن منظور مثلا. در زمانی که شی داره رشد میکنه، در زمانی که شی داره رشد میکنه یعنی بدن داره رشد میکنه، که دیگه وقت زبول نیست، وقت رشده، ببینیم شخص لاغر میشه. در این حالت زبول اتفاق نیفتاده ولی هزال و لاغری اتفاق افتاده. چون از کدام زبول در سنین نمو حاصل نمیشه، مقابل نمو بره. و وقتی که شی داره رشد میکنه بدنش داره اضافه میشه، در اخطار سلاسه به نحو متناسب اضافه میشه. در اون وقتی که زبول عارض نمیشه، زبول در سنین بالا عارض میشه، که بعد از این که سن رشد تمام شد این بدن حالا ممکنه مدتی متوقف بشه رشدش، به سمت زبول نره، ولی بعدها که دیگه یه خود سن بالا رفت به سمت زبول هم میره. ببینید کسانی که در زمان جوانی بلند بودند و هیکلدار بودند در زمان فیری یه مقداری کوچیک میشن، این کوچیکی همون زبوله، مخالف و ضد رشده، غیر از لاغریه. لاغری در زمان نمو هم اتفاق میفته، اون وقتی که شخص داره رشد میکنه گاهی مریض میشه، لاغر میشه. پس لاغری غیر از زبوله، زبول در بعد از تمام شدن رشده، اما لاغری در حین رشد هم اتفاق میفته. پس همونطور که نمو با سمن یعنی رشد با چاقی فرق داره، زبول و لاغری هم با هم فرق داره.
این نمو اندازش مثلا تا چه سنی مشخص نیست؟
چرا تعیین کردن؟ بعضی گفتن 20 سال، بعضی گفتن 18. سن رشد رو نوعا میگن 24 یا سن 24 رو میگن رشد متناسب میشه. قال و نموگو مغایرون لسمن، رشد مغایر با شاقیست اقولو نمو ازا عبارت هست از زیاد شدن جسم، یعنی مثلا بدن یا بدنه درخت، به سبب اتصال جسم دیگری به اون جسم اول، یعنی جسم دیگری باید زمین متصل بشود، منظم شود به بدن تا بدن رشد کند. اما این جسم دیگری که منظم می شود باید از نوع همون جسمی باشد که می خواهد رشد کند. مثلا اگر گوشت می خواهد رشد کنه، گوشت باید اضافه بشه. استخوان می خواهد رشد کنه، استخوان باید اضافه بشه. که گفتیم اینها رو در جلسه قبل گفتیم، غذایی که خورده میشه تبدیل به اینها میشه و بعد منظم میشه و باعث رشد بدن میشه. و تکون و زیاده مداخلتن، کتاب ما مداخلهو داره، ظاهرا درست نیست. شما مداخلهو، شما چی داری؟ مداخلتن درسته باید؟ شما مداخلتن داری؟ متداخلتن داری؟ شما چی داری؟ مداخلهو داری؟ چاپ شما با چاپ من یکی نیست، یکی نیست نخیر.
تو
پاورکی هم زمیر داده یا غیر کنده افتی زمیر شاید جمعی لجت
منه.
پس شما مداخله خود دارید و صحیح هم هست.
بلی ممکنه شده کلمت حره که تارت هم به مداخله و آخره به متداخله، یعنی دوتا نسخه دیده هم هست.
بله. خب پس سه تا نسخه داریم، مداخلتن تکون و زیاده، مداخلتن مداخله و متداخلت. خب به نظرم میرسه مداخلتن از همش بهتره.
مداخلتن
به نظر اینطور میاد، تکون و زیاده مداخلتن فی اجزاء المزید علیه، اون زیاده در اجزاء مزید علیه داخل میشه، اون وقت نمو حاصل میشه. مزیدون علیه اون جسم اولیه، جسم اولی که بدنه، اون وقت جسم دوم که از بیرون به او اضافه می شود داخل در بدن میشه، یعنی در لابلای گوشت های دیگر واقع میشه، لابلای استخوان واقع میشه تا بالاخره این بدن رشد میکنه. چی فهم می شود؟
تزمیش چی میشه؟
مداخلتن ترجمه شده داخل میشه،
جسم
اول داخل میشه در اجزاء جسم دوم که مزیدون علیه. مزیدون علیه اون جسم اولیست که حاصل بوده، وقتی این جسم دوم که میاد داخل میشه در اجزاء اون جسم اول، وقتی داخل شد جسم اول رشد میکنه. و هوه این نمو مغایر سمن مغایر شاخی، این توضیح مغایرت نمو با سمن بود. و که از زبول مغایرون للهزار، زبول مقابل نموه، هزار مقابل سمنه، زبول هم مغایر است با هزار. خب تمام شد، این دوتا ادعا بود. فإن الواقع فی نمو، این دلیل است برای مدعای اول که نمو مغایر سمن است. بعد دو خط بعد و چزالکن نامی قد یهزل، دلیل است برای مدعای دوم، یعنی مغایرت زبول با هزال. دو تا ادعا داشتیم، هر دو را مستدل میکنم. فإن الواقف فی النمو، کسی که نمو بش توقف کرده، واقف فی النمو بست یعنی نمو بش توقف کرده، دیگه سن رشدش تموم شده و بدنش رشد نمیکنه، قد یسمن گاهی چاق میشه، چشیخ یعنی فیرمرد، از آثار سمینن. خب این فیرمرد معلومه دیگه سن رشدش تموم شده و دیگه نموی براش نیست، ولی چاقی گاهی براش حاصل میشه و این نشون میده که چاقی با نمو فرق داره. فإن اجزاء این فیرمرد، اجزای اصلیش قد جفت خوش شده و سلب و صفر شده، فلا یقبل قضا و علا تفریقها، قضا نمیتونه این رو متفرق کنه، جا به جا کنه و در لابلاش وارد بشه تا او رو رشد بدهد. این غذا در لابلای این جز وارد نمیشه تا باعث نمو به این روش بشه. فلایت حقق نمو، نمو حاصل نمیشه، ولی با وجود این چاقی پیدا میشه. چاقی اینه که لازم نیست این قسمت هایی که اضافه میشه در لابلای اون جز اصلی وارد بشه، کنار این جز اصلی هم بچسبه کافیه، بالاخره بدن چاق میکنه، بدن رو اضافه میکنه و چاق میکنه. در نمو باید این اجزاء فرعی که بعدن به وجود میاد در لابلای اجزای اصلی بره و خودش بشه جز اجزای اصلی. بالاخره وقتی رشد میکنه بدن اجزا اصلی زیاد میشه، ولی در چاقی لازم نیست اون مقدار اضافه در لابلای اون اجزای اصلی بره و خودش هم جز اجزای اصلی بشه، بلکه زمینه بشه و اجزای اصلی بچسبه از بیرون و اجزای اصلی و اجزای اصلی رو بزرگتر کنه، کافیه. پس چاقی در پیری حاصل میشه چون احتیاج نداره که اجزا اصلی رو متفرق کنه و در لای اون اجزا اصلی وارد بشه. اما نمو در سن پیری عارض نمیشه، حاصل نمیشه، به خاطر اینکه احتیاج به متفرق کردن اجزا و در لابلای اجزا واقع شدن داره و اجزای پیرمرد به خاطر خوش شدن و سیب شدن متفرق نمیشه تا نمو حاصل بشه. این دلیل بود برای این که نمو با سمن فرق داره. حالا میخوام بیان کنیم که زبول هم با هزال فرق داره و کذاله که نامی، یعنی کسی که در سن رشده و در نتیجه زبولی براش نیست قد یه زبگاهی لاغر میشه. زبول نیست ولی هزال هست. این اختلاف بین نمو و سمن که یکی حاصل میشود یکی حاصل نمیشود، همچنین اختلاف بین زبول و هزال که یکی حاصل می شود یکی حاصل نمی شود، دلیل مغایرت این دوتا است. دلیل این است که نمو با سمن مغایره و زبول با هزال مغایره. این بحثم تموم شد. اینم بحثی بود در مورد قوه نامیه، یعنی مربوط می شود یه جوری به قوه نامیه. اون دوتا بحث قبلی مربوط شدن به قوه قاضیه، این بحثم مربوط می شود به قوه نامیه. حالا بحث سوم می خوام مطرح کنیم که مربوط به قوه مولد است. در قوه مولده یه قوه قائلن به نام مصوره که این قوه از اسمش پیداست، تصویرگری میکند، صورتگری میکنه، شکل میده به اون ماده، خطوط لازم رو در اون ماده قرار میده، بالاخره کارهایی که مربوط به صورتگریست انجام میده و اون ماده رو به صورت به صورتی که صاحب اون ماده داشته در میاره. صاحب اون ماده یعنی پدر و مادر یا اون درختی که صاحب این بذره. قوه مصوره این نطفه رو یا اون بذر رو به صورت صاحب این بذر و نطفه که پدر مادر یا اون درخت و نباته در میاره. قوه مصوره کارش اینه، یعنی صورت پدر مادر رو این نطفه میندازه یا صورت اون درخت و گیاه رو این بذر میندازه. کار مصور است. حالا خود مولد این کارو میکنه یا قوه ای از قوای مولده که اسمش مصور است این کارو میکنه. گفتن قوه ای از قوای مولده که اسمش مصور است این کارو میکنه، چون مولده کارش جمع کردن نطفه و جمع کردن بذر. از قضا از بین غذایی که انسان یا حیوان یا درخت استفاده میکنه مقداری رو جمع میکنه تا نطفه یا بذر رو درست کنه. این قوه مولد کارش اینه، کارش صورتگری نیست. قوه ای از قوای این مولده که اسمش مصور است کارش صورتگری. البته اینم گفتنش لازمه که مصوره دو تا معنا داره، با هم نباید خلط بشن. یکی این که مصوره عبارت هست از همینی که الان گفتیم، یه مصوره دیگه هم داریم که جز قوای حیوانی است. این مصوره جز قوای نباتی است، چون جز قوای مولده است، مولده هم قوای نباتی است، پس بنابراین این مصوره از قوای نباتی است. اما یه مصوره داریم که از قوای حیوانی است و اون عبارت هست از مخزن صورت. وقتی ما صورت ها رو با حواس ظاهرمون درک میکنیم، این صورت ها چنانچه بعدا توضیح داده میشه، چون وارد حس مشترک ما میشن. از حس مشترک میرن تو خوبه خیال که مخزن صبره. در اون مخزن صبر محفوظ میمونن، هر وقت ما دوباره لازم داشتیم اونها رو احضار میکنیم و مشاهده میکنیم. مثلا صورتی رو میبینید 10 سال پیش دیدید، الان اون صورت توی قوه حافظه، تو قوه مخزن موجوده، از مخزن استخراج میکنید، دوباره اون شکل رو ملاحظه میکنید. گاهی از اوقات هم میبینید از مخزن رفته، فراموش شده، شکل الان یادتون نیست، باید برید دوباره اون شخص رو ببینید یا اون شعر رو ببینید، صورت جدید کسب کنید، باز بفرستید این مخزن. علی حال مخزن صور که اسمش خیال است، اسم دیگرش مصور است. مصور یعنی محل صور، مخزن صور. پس مصور دو معنی داره، یکی مصور یعنی صورتگر، یکی مصور یعنی حافظ صور. اونی که صورتگر جز قوای نباتی است و اونی که حافظ صور جز قوای حیوانی است. این دو تا نباید خلط بشه. گاهی میگن مصور اون اراده میکنه، گاهی میگن مصور این اراده میکنه. خب مصور ارشد، مصور نباتیه، چون مصور حیوانی الان مورد بحث ما نیست. مصور نباتیه گفتیم که عبارت هست از اون قوهی که صورتگری میکنه. مرحوم خواجه میفرماید مصوره پیش من باطله، ما به مصوره معتقد نیستیم به دو جهت. یکی این که مصوره قوهی بیشعور، قوهی بیشعور نمیتونه یک صورت به این عظمت رو روی نطفه یا روی بعد وارد کنه. اون صورتی که بسیاری از عقلا در تخاطیت اون صورت، در ظرافت‌های اون صورت متحیرند، اون وقت چه تا یه قوه بیشعور میتونه یه همچین کاری بکنه که عقلای عالم رو متحیر کنه؟ این کار از مصوره بر نمیاد. همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، کار ملکه، ملائکه رو خدا مبکر کرده این کار رو انجام بده. این جهت اول برای این که مصوره نمیتواند این کار رو بکنه. جهت دوم، مصوره قوه بسیطه. این شکل و صورتی که بر نطفه یا بر بدن میفته یک صورت مرکبه. خودشون گفتن قوه بسیط کار مرکب نمیتونه انجام بده، چون کار متعدد انجام نمیده، کار واحد انجام میده. صورت متعدده، خط داره، زاویه داره، برجستگی داره، فرورفتگی داره، اینا همه رو باید این قوه مصوره ایجاد کنه تا این صورت مرکبه درست بشه. و قوه مصوره یکی از این کارو بیشتر نمیتونه انجام بده، نه بیشتر، یک کار انجام میده، نه کار مرکب. پس اولا قوه مصوره به خاطر نداشتن شعور توانایی انجام این چنین صورتی رو ندارد، ثانیاً به خاطر بساطتش نمیتواند این صورت مرکب رو ایجاد کنه، بنابراین مصوره وجود ندارد. کار صورتگری رو قوه دیگری که قوه ملکیست انجام میده، نه این قوه. پس مصوره اندی باطلتون. خواجه میگه مصوره در نظر من باطله، ما چنین قوهی نداریم. و مصورتون اندی باطلتون، زیرا محال از این افعال محکمه، یعنی افعالی که با حکمتن، هر چیزی به جای خودش قرار گرفته و ظرافت خاصی رو به وجود آورده، این افعال محکمه اولا مرکبه ثانیا، افعال یکی نیستن که مرکبه، صدور این افعال محکمه مرکبه از قوهی که اولا بسیطه، ثانیا لیسه لها شعورون اصلا، صدور از این قوه استحاله دارد، لاستحالت صدور حاضر افعال. ببینید به هر دو دلیل اشاره کرده، همین که این افعال محکمند در حالی که این قوه لیسه لها شعورون اصلا، همین که این افعال مرکبند و این قوه در حالی که این قوه بسیط است. به صورت لفظش رو نامرتب گفته، صدور این افعال محکمه، این رو اول گفته، از قوهی که لیسه لها شعورون، این رو دوم گفته، دوباره افعال مرکبه، این رو دوم گفته، از قوهی بسیطه، این رو اول گفته. محال از افعال مرکبه از قوهی بسیطه صادر شده. پس دو دلیل داریم میاره برای این که مصوره وجود نداره. یکی این که مصوره شعور ندارد و نمیتواند کارهای محکمه یعنی حکیمانه انجام بدهد. دوم که مصوره بسیطه، نمیتونه کارهای مرکبه یعنی کارهای متعدد انجام دهد. پس به این جهت مصبره نمیتونی این کارا رو بکنه، یعنی اصلا وجود نداره. اقولا اسفت الحکما برای نفس قوه ای را که صادر میشود از این قوه تصویر و تشکیل، یعنی صورتگری و شکل دادن. این نطفه رو یا این بذر رو تشکیل میکنه، یعنی شکل میده به شکل نوع ذلقوه، به شکل نوع ذلقوه. ذلقوه اون درخته یا اون پدر مادر هم. این نطفه رو به شکل نوع در میاره. اگه نوع نوع انسان، نطفه رو به شکل انسان در میاره. اگه نوع نوع فرس، نطفه رو به شکل فرس در میاره. به حال شده اینو حکما گفتن. اما والحق ما ذهب الیه المصنف، ما ذهب الیه المصنف چیه؟ این است که ذالک محالون، یعنی صورتگری چنین قوه محال، محال است که چنین قوه بتواند چنین صورت ظریفی و حکیمانه‌ای رو بر نطفه یا بر بعض واقع بسازد، زیرا این اشکال و صور امور محکمه هستند، یعنی حکیمانه هستند، متقنند و محکم و متقنند، خللی درشون نیست، سستی و خلل در این صورت ها نیست. و این کار کار یک موجود خیلی قویه که بتونه کار حکیمانه و متقن و محکم انجام بده. فلا تستر از طبیعتی که شعور به مایستر و انها نداره، شعور ندارد به مایستر و انها، این به فعل خودش، به فعل خودش شعور نداره. خب پس به مصوره نباید اسناد داد. به کی اسناد بدیم؟ بل یجب اسناد هایلا مدبر حکیم، باید این افعال رو به مدبر حکیم یا این اشکال رو به مدبر حکیم نسبت بدیم، که مدبر حکیم یعنی خدا بدون واسطه کار انجام بدهد یا به توسط ملائکه‌ای که مأمورش هستن کار انجام بدهد. بالاخره کار رو نباید دست مصوره داد. این دلیل اول برای اینکه مصوره این کار رو انجام نمیده. دلیل دوم که مصوره بسیطه و این کارها مرکبه و از بسیط کار مرکب صادر نمیشه. و ایزن یعنی دلیل دوم. فإن هذه تشکیلات امور مرکبت، این تشکیلاتی که باید در نطفه یا در بدر بیفته، تشکیلات یعنی شکلها، اینا امور مرکبند، یعنی یک چیز نیست، خط زاویه است، برجستگی است، سرچرا فرو رفتگی است، اینا همه کارهای متعدده. و قوه بسیطه لا تستر انها اشیاء کثیره، از قوه بسیطه اشیاء کثیر صادر نمیشه. قوه بسیط همون چیزی در جای خودش گفتن، یک شکل بیشتر ایجاد نمیکنه، یک کار بیشتر نمیکنه. حالا اگر کارش ایجاد شکل بود، یک شکل بیشتر ایجاد نمی کنه، یعنی قوه بسیط شکل بسیط ایجاد می کنه. شکل بسیط شکل کره است، بقیه اشکال بسیط نیستن، بقیه اشکال مرکبه. مثلا مکعب رو ملاحظه کنید، مرکب از خطوط و زوایا و سطوح، مرکبه، بسیط نیست. کره بسیطه، یعنی خط نداره، زاویه نداره، فقط یه دونه شرط داره. کره بسیطه و از قوه بسیط فقط کره صادر میشه. بسیط اگر بخواد کار کند، کار واحد میکند. اگر بخواهد شکل بدهد، شکل بسیط میدهد، شکل بسیط هم کره است. خب پس اگر قوه مصوره بخواد کار کنه، چون قوه بسیط است، باید همه حیوانات رو به صورت کره بیافرینه، چون کارش اینه دیگه، کارش اینه که شکل واحد صادر کنه، شکل بسیط ساده کنه، شکل بسیط هم کار است. اگر واقعا این مصوره میخواست کار انجام بده و شکل ایجاد کنه، باید همه رو کره میشه، در حالی که خلافش رو داره میبینیم، این حیوانی کره نیست. حتی بعضی حشرات که گرد به نظر میزن، اونا هم کره نیستن. شاخکاشون رو ملاحظه کنی، دست و پاشون رو ملاحظه کنی، اگر دوم هم داشته باشن که اضافه، اینا رو از حال کرویت در میاره. شاخک داره، پدست و پا داره، اینا دیگه نمیزنی چه کره بمونه. بعضی حشرات هستن به صورت کره هستن، ولی بدنشون تقریبا کره هست، اینا کره کامل نیست، بدنشون تقریبا کره هست، ولی کل شب که نگاه کنی با پا و شاخک و اینه اونی کره نیست. فعین نهازه تشکیلات امور مرکب این شکل دادن ها امور مرکب هم یعنی شکل ها که جمع میشن یک شکل واحد مرکب درست میشه. خط با زاویه با امور دیگه اینا همه جمع میشن شکل واحد مرکب درست میشه. پس تشکیلات مرکب هست در حالی که قوه بسیط لا تسترون ها اشیای کسی هست. بلکه شکل قوه بسیط در محلش که او هم بسیط است کور است. ببینید فاعل واحد در ماده واحد بیش از یک کار انجام نمیدهد. مصور فاعل واحده، این نطفه هم که ماده واحده، این مصوره در ماده واحد بیش از یک کار انجام نمیده، نمیتونه کار مرکب انجام بده در حالی که این تشکیلات مرکبه. پس این تشکیلات از این قوه مصوره صادر نشده، چون قوه مصوره بسیطه و نمیتونه کار را انجام بده. بل شکلها یعنی شکل این قوهی که شکل این قوه مصوره یعنی شکلی که میخواد ایجاد کنه، فی محل حل بسیط هوبر کره، در محل این قوه که اون محلن بسیطه، شکلی که این فاعل بسیط در اون قابل بسیط ایجاد میکند کره است. اگه این باشه فتکون حاضر مرکبات، باید تمام این مرکبات یعنی ابدان انسان ها حیوان ها و تنه درخت ها علا شکل کرات باشد، همه باید به شکل کره باشن، چون قوه قوه بسیطه و قوه بسیط در ماده بسیط کار واحد یعنی شکل واحد ایجاد میکند که کره است. پس اگر واقعا مصوره بخواد شکل ایجاد کنه، در همه چی باید شکل کره ایجاد کنه، در حالی که با باتونم به ضروره ما داریم مشاهده میکنیم، به ضروره و به بداهه میبینیم که شکل درخت ها شکل حیوانات کره نیست. حتی درخت بعضی درخت های کاج هستن به صورت کره دیده میشه، این بازم در واقع کره نیست، اینه شاخه شاخه است، وقتی جمع شده مجموعه شده کره. تازه تنم حساب کنید اون دیگه کرویت رو هم میزنه. خب پس قوه مصوره به دو جهت نتونست کاری انجام بده، یکی به جهت این که شعور نداشت نتونست کار حکیمانه انجام بده، یکی به جهت این که بسیط بود نتونست کار مرکب انجام بده. خب قوه بیکارم که نداریم، قوهی که نتونه کار انجام بده نداریم، بنابراین میگه مثلا قوه مصوره موجود نیست، چون اگه بخواد موجود بشه کار واحد انجام میده و کار واحد اینه که هنر کره کنه، میبینیم اینجا نیست. پس معلوم میشه کار واحد انجام نداده، کار متعددم که نمیتونه انجام بده، پس اصلا چنین قوهی وجود نداره، پس مصوره پیش من باطله. این بحثی بود درباره قوای نباتیه که در جلسه گذشته و این جلسه رسیدگی شد و تمام شد. هم درباره قوه قاضیه صحبت کردیم، هم در نامیه هم در مقاله. انشالله بحث در قوای حیوانی هم که از احساس شروعشون میکنیم در جلسه بحث شروع میشه. قوای مفرد باشده شما میفرمایید که اگر قوه بسیط نمیتواند کار متعدد کند، ملک هم بسیطه، بنابراین اون هم نباید کار متعدد کنه. توجه کنید جوابتون اینه که ملک اگر قوای متعدد داشته باشه با قوای متعددش کار میکنه، اگر هم قوای متعدد نداشته باشه و باور همونطور که شما گفتید بسیط باشه، مددهای مختلف بهش میرسه و با مدد مختلف کار انجام میده.
بسیط هم باشه با مدد مختلف انجام میده.
بله دیگه، بسیط باشه وقتی مدد بهش میرسه کارهای مختلف میتونه انجام بده، و قوه مصوره اگر بخواد مدد بهش برسه، یعنی ملکی بهش مدد برسونه، در واقع بازم اون ملک داره کار انجام میده، منتها قوه مصوره مباشره. قوه مصوره مباشره، منتها مباشری که توانایی داشته باشه، یعنی واقعا قوه مثل قوای ما میمونه. قوه مصوره قوه بسیطه، یعنی مدد هم بهش برسه کاری انجام نمیده. ملک مثل خود ماست که اگر ملکی باشه نفسانی داره قوای متعدده کار متعدد انجام میده، ما کار متعدد انجام میدیم، نفس ما کار متعدد انجام میده، قوه از قوای نفس ما کار متعدد انجام نمیده. نمیتونیم ما اون ملج رو مثل قوه بسیطه قرار بدیم، ملج رو باید مثل نفسمون قرار بدیم. همونطور که نفس ما میتونه کاری متعدد انجام بده، ملج هم میتونه کاری متعدد انجام بده. حتی اینی که من عرض کردم ملج مدد میرسه، درست مدد میرسه، ولی از طریق مدد رسوندن ما حل میکنیم. ما از این طریق حل میکنیم قضیه رو که ملج دارای حیثیات متعدد و قوای متعدد کار متعدد انجام میده، ولی قوه بسیط دارای حیثیت متعدد نیست، دارای قوای متعدد نیست که کار متعدد انجام بده. گارش باید پس نقض نکنید بحث ما رو به ملج. ملج بسیط هست اما دارای حیثیت مختلفه، دارای قوای مختلفه و کار متعدد انجام میده. تازه چه بسا، این مطلب هم اضافه کنید، چه بسا ملک های متعددی فعالیت کنند. اینا یک ملک صدرا در پاره هضم غذا میگه هفت تا ملک موکل هضم غذای یک شخص هست. هفت تا ملک، خب یعنی ملک واحد کار انجام نمیده، ملک های متعدد کار انجام میدن، حاصل کارهاشون میشه این امر واحد یا این امر متعدد مرکب. پس این ملک های متعدد تأثیر رو ایجاد میکنن، نه یک ملک. لزومی نداره حتما بگیم یه ملک این کارو میکنه، چندین ملک ممکنه با هم همکاری کنن، به دستور خدا این تأثیر رو ایجاد کنن. قوه که متعدد نیست ولی ملک ممکنه متعدد باشه. پس در ملک گفتیم مثل نفس ما کار میکنن، این یک. گفتیم ملک ها متعددن، این دو. حالا اون جواب اول رو قبول نکردید، گفتید ملک مثل نفس ما نیست، فقط کار واحد میکنه، جواب دوم کافیه. جواب دوم اینه که ملک ها متعددن و کارهای متعدد انجام میدن، جمع کاراشون میشه این صورت واحده مرکبه. اما قوه که همچنین متعدده، مگه در ما چند تا قوه مسافر وجود داره؟ بر فرض باشه یه دونه وجود داره، یه دونه هم کار واحد میکنه.
هر سن فرمودی که صدرا می فهمید هفت ملک این هضم غذا را انجام می دهند.
بله می فهمید اگر هفت ملک مأمور هضم غذا هستند، پس این قوایی که ما اسمشون رو بردیم جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه، اینا چی کارند؟ یا به طور کلی اصلا قوه قاضیه چی کار است؟ اگر هفت ملک دارن فعالیت می کنند، قوه قاضیه چی کار است؟ این جوابش اینه که قوه قاضیه مباشر کاره. ملک داره کار انجام میده، قوه قاضیه مباشر کاره، بلا کار رو ملک انجام میده به توسط قوه قاضیه. قوه قاضیه مأمور و ابزار ملک میشه. البته بعیدم نیست که خود اون قوه قاضیه با خدمش در کلام صدرا ملک نامیده شده باشند، که ملک خود همین قوه باشند، قوای متعدد. بعید نیست، البته رائج نبوده که این قوا رو ملک بگن، رضا میگن بعید نیست. الا الان امروزه بعضی قوا رو میگن ملک، یعنی قوه جاذبه رو امثال زاله که در جهان هست، بعضی تطبیق میکنن، بعضی ملائکه رو تطبیق میکنن بر قوه جاذبه. امروزه این رائج شده، در قدیم نبوده که قوه رو مصداق ملک قرار بدن. لذا این که کلام صدرا هم خوبه که همون به معنی ظاهری خودش بگیریم، واقعا هفت ملک این کار میکنه.
انشاءالله برای جلسه آینده.